أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. فهذا تحقيق معنى العلم مطلقا على الإجمال، فلنرجع إلى إبطال ما يفهم من ظواهر الأقوال المذكورة في تفسير العلم، ثم إلى تشهيد ما هو الحق عندنا، ثم إلى إصلاح بواطن ما ذكره من تلك الأقوال بقدر الإمكان فنقوله. أما كون التأقل أمرا سلبيا فهو ظاهر البطلان، فإنا إذا رجعنا إلى وجداننا عند تأقل الشيء فنجد من أنفسنا أنه حصل لنا شيء، لا أنه زال عنا شيء. وأيضا لو كان العلم سلبا، لم يكن أي سلب اتفى، بل أولى الأشياء بأن يكون العلم سلبا له هو ما يقابله، ومقابل العلم هو الجهل. فلو كان العلم سلبا لكان سلبا للجهل، والجهل قد يكون بسيطا وقد يكون مركبا. فإن كان العلم سلبا للجهل البسيط الذي هو عبارة عن عدم العلم بشيئين، فعدم العلم يكون ثبوتا للعلم، فيكون العلم ثبوتيا لا سلبيا. وإن كان سلبا للجهل المركب فيلزم خلو بواسطه بين الشيء والسلبيه، لأن عدم الجهل المركب لا يستلزم حصول العلم، فبدل كون العلم سلبا للجهل المركب. وأيضا الجهل المركب مركب من علم وجهل، فلو كان العلم الذي هو سلبه سلبا لجزءه الذي هو العلم يلزم سلب الشيء لنفسه، ولو كان سلبا لجزئه الذي هو السلب لعاد الشق الأول، وهو كون العلم عدم وعدم. در این فصل مقاماتی از بس مطرح است. مقام اول بس نقل اقوال ابن سینا و شیخ اشراق بود، که بعضی از افرادی که توانایی جمع این اقوال را نداشتند نسبت دادن به اضطراب در این اقوال. درباره فرمایشات ابن سینا خب چهار قول نقل کردن که اینها ظاهرشون با هم هماهنگ نیست، اما درباره قولی که از شیخ اشراق نقل کردن اون که نقل شد و نفرمودم از کجا، این یک قول ازشون نقل شد که شون فرمودن علم همون کشف است، همون ظهور است، و این ظهور نور است، پس علم نور است. بعد فرمودن به این که این نور اقسامیست، قابل نفس است، قابل غیره، پنج قسم رو کردن، فرمودن اول و دوم علم است، اون بقیه علمیست. این فرمایشاتشون نقل شد خودش یعنی اقوالی نیست که بخواد اینها متعارض باشه تا استراب بخواد به اون نسبت داده بشه. به هر تقدیر اینا روشون نقل کرد و فرمودن که ما یک معنای جامعی فعلا به نوع اجمال برای علم بیان بکنیم، که فرمایشان عمده این بود که علم عبارت از وجود شیء مجرد است، با این دو قید اون معنای جامع است. بعد فرمودن حالا از این بعد ما در سه مقام بحث باید مطرح بکنیم. مقام اول بحث ظواهر فرمایش این آقایون رو نقل بکنیم و نقد بکنیم، که اگه این فرمایش آقایون به همین ظواهر باشه خواه قابل نقد، که مثلا ابن سینا یه جا فرمان علم امر سلبی است، یه جا فرمان صورت حاصله علم المدرک است، و این اقوال اینا ظواهر این حرفا نقل بشه و نقد بشه. در مقام دوم ما اونچه که حق مطلب است مطلب رو بیان بکنیم، که فرمود تشهید ما و الحق منا، اونچه حق است مطرح بشه. و در مقام سوم دوباره برگردیم به این اقوالی که به ظاهر اینها متناقض بودند و ما به ظاهر اینها را نقل کردیم و نقد کردیم، دوباره برگردیم ببینیم که اینها یه باطنی ممکنی داشته باشه با اونچه که ما بیان کردیم به عنوان حق، این با او هماهنگ باشه، یک نگاه مستعنف به این اقوال و در حقیقت باطن این اقوال ببینیم که فرمایشاتشون چیه که حرفای چندگونه نرف شده. این عمده فرمایش. حالا در مقام اول که خب مقام مقصودی هست، ایشون این اقوال رو دارن نقل میکنن که مثلا حالا از ابن سینا که چهار قول نقل شده، ایشون هر یک از اینا رو به عنوان یک مذهب نقل میکنه، مذهب ثانی و ثالث و رابع، حالا اولش هم همینطور، اینا رو ایشون نقل میکنن و نقد میکنن. عمده فرمایش ایشون در اینجا حکایت آراست. خب اینا رو چیز فخر رازی در مباحث مشرقیه عمده نقل کردن و آوردن و این آرا رو به صورت مقصود آورده. الان اون که در مقام اول بحث الان ماست، مرحوم صدرالمتعلین، کار ایشون حکایت آراست، یعنی این چیزی نیست که حالا خودشون بخوان بفرمان یا نقل کنن، حالا فرمایشاتی دارن ولی عمده حکایت اقوال است. ها برسیم به مقام بعدی که ایشون خودشون در باره علم اون حرف مهم را ایشون نقل میکنن، و در مقام سوم هم ایشون بباطن این اقوال رو بررسی میکنن و حق را از اون در استخراج کنن. پس بنابراین در مقام اول الان حرف خود مرحوم صدرالمتعلین نیست. لذا فرمود فنقول و اما کون و تعقل امرا سلبی هم، که یکی از اقوالی که از ابن سینا نقل شد این بود که تعقل امر سلبی است. ایشون فرمود این قول و این حرف فهو ظاهر البطلان، باطل بودن این حرف این روشن، هم از منظر وجدان و هم با تعلیل عقلی و مفهومی، یعنی بطلان این که ظاهر است هم از منظر وجدان باطل است هم از دیدگاه تعلیل مفهومی و عقلی باطل است. برای این که حالا اول از منظر وجدان این است که فإنا اذا رجعنا الی وجداننا عند تعقل شیئین، ما وقتی که به خودمون مراجعه میکنیم، وقتی یه چیزی رو تعقل میکنیم، فنجد من انفسنا انه حصل لنا شیئون، وقتی ما یه چیزی رو تعقل میکنیم در خودمون میابیم که یافتیم یک چیزی در درون خودمون، لا انه زال عنا شیئون، نه اینکه یکی در ما سلب شده باشه، تا تعقل رو ما یه امر سلبی بدونیم. این به لحاظ وجدان. اما در تعلیل عقلی و مفهومی و ایضا لو کان العلم سلبن، اون جن اگر دارید اضافه از سایرن، اگر علم یه امر عدمی باشه، این قیاس استثنائیشون تشکیل میدن، و ایزن لو کان العلم سلبن، اگر علم یه امر عدمی و سلبی باشه، لم یکن ای سلبن اتفاقا. حالا اگر علم یک امر عدمی و سلبی باشه، عدم مطلق و سلب مطلق نیست، باید سلب مقید و عدم مقید باشه. لم یکن ای سلبن اتفاقا، هر سلبی رو نه سلب مطلق نفهم، بل اول الاشیا و ان یکون العلم سلبا له و ما یقابله، اون چه که سلب در بحث علم و تعقل هست، سلب کلی و عدم مطلق نیست، اگر باشه اون سلب مقابل اون. مقابل علم چیه؟ جهل. وقتی که میگیم علم سلب است، یعنی علم سلب جهل است، عدم جهل است. و ایزن لو کان العلم سلبن لم یکن ای سلبن اتفق، بل اول الاشیا. عنایت داشته باشید این اولا، اول الاشیا این اولای ارزشی نیست، این اولای دانشی است، یعنی اولای افعال تفصیل نیست، اولای تعیینی است. یعنی الا و لابد باید این باشه، نه اینکه بهتر این باشه. یه وقت میگم آقا بهتر این باشه، قابل میشه اولای ارزشی. یه وقت میگیم الا و لابد باید این باشه، این میشه اولای دانشی. اولی میشه افعال تفصیل، دوم میشه تعیین. یعنی الان افعال تفصیل نیست، تعیینه. بل اول الاشیا و ان یکون العلم سلبا له و ما یقابله، الا و لابد باید علم سلب جهل باشه که مقابل اوست. و مقابل العلم هم قبل جهل است. خب حالا فلو کان العلم سلبا، اگر علم سلب باشه، امر عدمی باشه، لکان سلبا للجهل. خب تا این جمال. از طرفی هم میدانیم که والجهل قد یکون بسیطا و قد یکون مرکب. ما یه سلب بسیط داریم، یه سلب مرکب. سلب بسیط عدم علم است، اما سلب مرکب علم به علاوه جهل است. در سلب بسیط مثلا فرض کنید پزشکی مریضی به او مراجعه میکنه، میگه مرض من چیه؟ نمیدونم. خب این الان جهل بسیط دیگه، یعنی عدم علم. یک وقت یک مریضی مثلا مراجعه میکنه به طبیب، این طبیب میگوید که مشکل تو، مرض تو از نوع مثلا مرض الفه، تشخیص میده. نه این کارا مثلا همینطور، نه واقعا تصدیق علم، میگه مرض تو مثلا از نوع الف، پس الان یه علمی. و حال اون که اینی که او تشخیص داده به صورت یک علم، این نیست، این نیست، واقع این نیست. مرض او از نوع بار و او نمیداند که این مرض او از نوع علف نیست، از نوع باره. بس دا هم در اینجا شده، یکی علم و تصدیق که او با ضرس قاطع میگوید که مرض از این نوع است. وقتی میگم جهل مرکب، نه اینکه حالا تو السنه است که میگن آن کس که نداند و نداند که نداند، اینا نیست، این مرکب بودنش از این جهته که او یه علم دارد، یه تصدیق، و این واقع نیست، درست نیست و او نمیداند که این نیست. پس در جهل مرکب یک علم است، یک جهل، علم بلاوی جهل، جهل بلاوی علم شد جهل مرکب. حالا ایشون بررسی میکنن، میفرمان اگر علم امر سلبی باشد که مقابل او را باید بگیره، مقابل علم جهل است و جهلم یا بسیط است یا مرکب. حالا ما بررسی کنیم ببینیم که این علم که شده سلب جهل، اگر جهل مرکب باشه چطوره، اگر جهل بسیط باشه چطوره. هر دو رو بررسی میکنم، این هیچ کدوم از اینا نخواهد. فلو کان العلم سلبن لکان سلبن للجهل والجهل قد یکون بسیطن و قد یکون مرکب. فإن كان العلم سلبا للجهل البسيط، جهل بسيط چیه؟ الذي هو عبارة عن عدم العلم بشيء، جهل بسيط عدم علم است. خب اگر علم سلب عدم علم باشد، فعدم و عدم العلم یکون ثبوت یعنی العلم دیگه، خود علم که عدمی است، عدم عدم چیزی سلب سلب شده اون ثبوت است دیگه. فعدم و عدم العلم یکون ثبوتن للعلم، فیکون العلم ثبوتی یعنی لا سلبی ها. پس علمی که شما گفتید امر سلبی شد ثبوتی. پس این اگر جهل رو بسیط بگیریم و سلب علمم جهل بسیط باشه، سر از امر سعودی داریم. و این کان سلبن للجهل المرکب. خب حالا اگر علم سلب است، سلب مقابله، مقابل و هم جهل مرکب باشه، خب این سلب علم، سلب جهل، این سه تا فرض داره. به جهت این که اگه نگفتیم جهل مرکب مرکب است از اجزایی، دیگه علم سوی جهل است دقل. یه وقت است که ما میگیم علم که سلب این جهل است، جهل مرکب، این سلب بره روی مجموع، یعنی ما مجموع را سلب بکنیم. مجموع چی؟ مجموع اجزای مرکب که جهل مرکب است. این یه وقت. یه فرض دوم این است که این سلب جهل مرکب، سلب مجموع، مجموع نیومده، رو جمعی بیاد. یک وقت این دو جور دیگه از درقل، این مرکب از دو جز تشکیل شده، الف و با. یک وقت سلب کل است میشه سلب مجموع، یک وقت سلب الف است، این یه جز است، یک وقت سلب اون جز است. پس سه تا فرض برای او حد اقلی به مورده عبارت رو عنایت بفرمایید. و امکان سلبن للجهل المرکب، حالا اگر سلب برای جهل مرکب باشه، جهل مرکبی که گفتیم اجزایی داره چون مرکب دیگه، جزء اول جزم ثبوت محمول برای موضوع که قضیه است، این یک علم است، تصدیق است. جزم ثبوت محمول برای موضوع. در اون مثال که عرض می‌کردیم، در اون مثال گفتیم که مثلا پزشک می‌گوید مرض این مریض این نوع الف است، امر ثبوتی دیگه. جزء دوم جعل مرکب مطابق واقع نبودن این تصدیق است و جزء سوم جهل به این که این علم او مطابق واقع نیست. خب و امکان سلبا للجهل المرکب، گفت سه تا فرض داره، سه تا جز داره، سه تا فرض دیگه، اینا رو با هم دیگه مزبندش رو تکرار دیگه نکنیم. حالا اگر مجموع برداشته بشه نه جمعی، یعنی به طور کلی جهل مرکب با همه اجزاش بخواد برداشته بشه چون سلب این جهل است، فیلزم خلو الواسطه، حالا بعضی جا حلول داره ولی نسبت هستی شده اینه، فیلزم خلو الواسطه بین شی و سلبه، یعنی میشه رفع نقیزه این خلو الواسطه بین شی و سلبه، یعنی شما میگید که علم سلب جهل است و جهل مرکب به طور کلی سلب جهل است، نه علم شده نه جهل شده اینجا. فیلزم و خلوب الواسطه بین شی و سلبی، برای اینکه لأن عدم الجهل المرکب، این آیت داشته باشید، لأن عدم الجهل المرکب، الان جا عدم جهل مرکب به نبع مجموعی دیگه، این طور کلی عدم کل جهل مرکب لا یستلزم و حصول العلم، چون اگر جهل مرکب برداشته شد علم نمیاد که، وقتی جهل مرکب سلب شد علم حاصل نمی شود بلکه جهل بسیط باقی می ماند. لأن عدم الجهل المرکب لا یستلزم حصول العلم، خیلی فبطل کون العلم سلبا للجهل المرکب، پس باطل شد این که بخواد علم سلب برای جهل مرکب باشه، چون اگه جهل مرکب سلب بشه جهل بسیطش میمونه، نه اینکه علم حاصل بشه. تو شما این علم رو بفرمایید علم سلب جهل مرکب است، نه سلب جهل مرکب جهل بسیط است نه علم. خب و ایزن الجهل المرکب و مرکب من علم و جهل، حالا بخواد رو مجموع بیاره رو جمعی بیاره، مجموع دیگه نه، بخواهیم ما تو این اجزای جهل مرکب بگیم سلب یک جزء از او باشه. و ایزن الجهل المرکب و مرکبون من علم و جهل، این همون که عرض کردیم اون جزم علم همون جزم ثبوت معمول برای موضوع است و جهل یعنی جهل به عدم مطابقت این علم با واقع. خب ما دو تا جزء الان داریم جهل مرکب، حالا بخوام بگیم علم سلب یک جزء از جهل مرکبه چطور؟ فلو کان العلم الذی هو سلبه، یعنی سلب جهل مرکب باشه منتها سلبا لجزئه، نه سلب کلش همه اجزاش، سلبا لجزئه، کدوم جزء؟ الذی هو العلم. خب یلزم سلب شی لنفسه، خب اگر علم سلب جزئی از جهل مرکب است و اون علم است، پس الان چی شد؟ علم شد سلب علم، علم شد سلب علم دیگه، یلزم و سلب و شیل نفسه، علم خودش خودش سلب. ولو کان سلبن لجزئهی، اگر علم سلب جزء دوم جهل مرکب باشه، جزء دوم چی بود؟ الذی هو سلب. حالا عبارت اگه جهل میفهمید که اونجا فرمود تو اینجا هم داشته فرمود الجهل المرکب مرکبون من علم و جهل. حالا میفرمودید لجزئه الذی هو جهل دیگه، حالا سلب رو نمیفرمودید، عبارت سر راستر بود. این الذی هو سلب یعنی همون جهل که قسم دومه. خب حالا اگر جهل برداشته شد لعاد شق الاول جهل بسیط خواهد باقی میمونه و هو کون العلم عدم و عدمی. پس بنابراین هیچ یک از اینها محملی ندارد که ما بیاییم علم را سلب بدونیم و این سلب یعنی سلب مقابل او، مقابل او جهل است، جهل یا بسیط است یا مرکب، هر یکی از اینها بخواد بوده باشه با محذوری است. پس بنابراین علم سلب مقابل خود که جهل باشد نمیتونه باشه. ثم لو قال قائل انا لا نجعله عبارت عن سلب الجهل بل سلب الماده و لوایق. کسی را به سلب بگوید آقا همه زحمت کشیدی شما، اصلا ما که میگیم علم امر سلبی است، نه که سلب مقابلش به جهله. منظور از علم که میگیم سلبه، سلب ماده و لوایق است که ماده و لوایق ماده از اون سلب میشه، علم مجرد است. ثم لو قال قائل انا لا نجعله عبارت عن سلب، یعنی لا نجعله علم را عبارت از سلب جهل، چی میگیم؟ بل سلب الماده و لوایق ماده. میفرماد فنقول هازا باطل من وجوه الثلاثه، اگر علم را امر سلبی بگیرید و سلب از ماده و لوایقش باشم، سه تا اشکال داره. حالا اشکال اول و دوم اشکال وجود داره، اشکال سوم اصلا راه نداره، که عرض کردیم که اینها همه حکایات آراست که مرحوم صدر متعالی این داره، نه این در خودش باشه. اولها ان تجرد من الماده لا ينسب الى احد دون احد. حرف اول یعنی وجه اول این است که خب شما میخواید بگید که تعقل علم همون تجرد است، این معنای سلب ماده است. خب تجرد یه امر نفسی است، علم متعلق میخواهد یه امر اضافی است، امر نفسی که نمیتونه امر اضافی باشه. خلاصه وجه اولیشون اینه، اولها ان تجرد عن الماده این لا ينسب الى احد دون احد، این که نسبی نیست، که نسبت به این باشه نسبت به اون نباشه. تجرد یه امر نفسی است. فلا یقال هذا مجرد عن الماده به نسبت الى زید دون امره، اینجور که نمیشه بگیم که مثلا این مجرد است از ماده به نسبت این دونه. وقتی این مجرده، مجرد امر نفسی است، زمین برید همون، آسمان برید همون، نسبت به هر کی باشه همون. کما یقال زیدون یعقل و هازا دون امرن، که زیدون یعقل و هازا دون امرن. خب این یعنی چی؟ خب تعقل متعلق میخواد، اضافی است. پس بنابراین ان تجرد عن الماده لا ينسب الى احد دون احد فلا یقال هذا مجرد عن الماده به نسبت الى زید دون امر. و کما یقال در مورد تعقل این رو میشه گفت، چون تعقل یه امر اضافی است و نسبی است، میشه بگیم زیدون یعقل هذا دون احد به نسبت این تعقل داره، به نسبت تعقل نداره. اما نمیتونیم بگیم به نسبت این مجرد، به نسبت اون مجرد نیست که. ولو کان العلم به شیء عبارتا عن تجرده عن الماده لصح ان یقال. خب اگر علم علم به شیء عبارت از تجرد اون از ماده باشه، لسه ان یقال، اینجور صحیح باید باشه که بدل و علم و زیدن به ان العالم حادثون، وقتی زید عالم شد به اینکه عالم حادثه است، لسه ان یقال، به جای اینکه بگیم علم و زیدن بگیم تجرد و زیدن به حاضر گفت، با چنین چیزی میشه گفت؟ پس بنابراین تجرد امریز نفسی، علم امریز اضافی، و امر اضافی نمیتونه امر نفسی بوده باشه، این هر کماری میخواست خودش بوده. البته تو این جوابات خیلی جا مفهوم و مثال با هم خلط شده، حالا دیگه فعلا حرفایی که این هم تو جواب داده. و ثانی ها وجه دوم این است که انه لیس علمنا به کون شی مجردن عن الوضع و الاشاره، علمن به کون ذالک شی، علمن به شی. این وجه دوم این که ما وقتی علم پیدا میکنیم به چیزی، انه لیس علمنا به کون شی مجردن عن الوضع، خب علم ما به چیزی این که مجرد از وضع و اشاره نیست، این علمن به کون ذالک شیء، علمن به شیء باشه. ولو کان معنی العلم به عینهی معنی تجرد. البته حالا اون لازم فرمید این آقایون مثلا گفتن علم امر سلبی است از اون جهت که ماده و سلب میشه. حالا این شوالا در جواب میگوین که علم شده مرادف تجرد، یعنی مفهوم علم و مفهوم تجرد یکیست. اینو گفته حالا انه لیس علمنا به کون شی مجردن ان الوضع و الاشاره، علمن به کون شی، علمن به شی. اون تجرد یه حرفه، یه مفهوم، این علم یه مفهوم دیگه. ولو کان معنی العلم به عینه معنی تجرد، این به عینه این همون مفهوم یه معنا داشته باشه، یه مفهوم باشه، مفهوم علم همون مفهوم تجرد باشه. ولو کان معنى العلم بینی معنى تجرد عن الماده، لکان کل ما علمنا، این کل ما نیست، کل ما سور قضیه است، کل ما علمنا تجرد شیئن علمنا کونه او علما بشیئن ولیس کذلک. هرگاه این صورت سور قضیه، کل ما علم، لکان کل ما علمنا تجرد شی، این میشه علمنا کونه و علمن بشه این ولی سکت داره، اینجور که نیست، این یه امر، اون یه امر دیگر. بل بعد العلم به کون شی مجردن ان الماده، یجوز و شکل عهدن فی کونه علمن او عالمن به ذاتی او به غیره. بلکه واقع اینه بعد از این که ما علم پیدا کردیم این شی مجرد از ماده است، تازه شک میتونیم بکنیم به این که فی کونی، حالا این علم است یا عالم است، به ذاتی است، به غیره است، الا بعد از برهان که بخواد اینا معلوم بشه. پس تجرد را اول داشتیم، فهمیدیم، تازه بعد از اون شک درباره علمش پیش میاد. اگر اینا مرادف هم باشن، علم به تجرد همون علم به علم خواهد بود. و لذا اقیم البرهان علا ان کل مجردن عقل و عاقلون، این که هر مجردی عقل و عاقلت، این برهان اقامه شده، ما با برهان میفهمیم. اگر اینا مرادف هم بودن میگفتیم تجرد یعنی عقل، تجرد یعنی عاقل، دیگه نیاز برهان برای اثبات مطلب نبود. و من الممتنع ان یکون معنا واحد مجهولا و معلوما فی زمان واحد، اینم از ممتنعاته که یک شی هم مجهول باشه هم معلوم باشه در زمان واحد. حالا کی گفت؟ کی چنین حرفی زد؟ و ثالث و بعد سوم این است که ما اشرنا الیه اولا من ان، که همون برهان اولی که ایشون درباره اینکه علم سلب مقابل خود نیست، اونجا فرمود ما هم از منظر وجدان میابیم هم از دیدگاه مفهوم میفهمیم. حالا می فرما در اینجا همون حرف رو می زنیم و ثالثها ما اشرنا الیه اولا من انا نجد و من انفسنا من جهد کوننا عالمین. این که عرض کردیم این حکایت آراز و ایشون اینجا می فرماد ما اشرنا الیه اولا، در اونجا ایشون فرمودن که با وجدان میابیم، حالا نه این که حالا بگیم اینم جواب مسئله بشون، مجموع این حرفاتون مباحث مشرقی هست در جای دیگه هست. حالا این عبارت رو به این که حالا ما اشرنا الیه اولا، این عبارت رو اینجور درست کردن، نه به این معناست که حالا اول تا آخرم حرفای خودش داره میزنه بدونی که ایشون چی بود. و سال سوها ما اشرنا الیه اولا من انا نجد و من انفسنا من جهت کوننا عالمین. وقتی که ما میابیم از اینکه عالم شدیم چی میابیم؟ نجد و حالتن ثبوتیتن متمیزتن ان سایر احوال نفس کل اراده و القدرت و الخوف و شهوت و القذب و غیر ذلک، همون طوری که ما اونها را میابیم اینها را هم این را هم میابیم ما تو خودمون. فزهر من هازا ان الادراک للشی لیس مجرد العدم. خب حالا این که میفرمایید ما میابیم مثل قدرت، مثل علم، مثل اراده، اینها خب اونها را هم مجردن میابیم، اینها را هم این را هم مجردن میابیم. این که الان اینجا مشکل پیش نمیاد، در این که حرف در این نیست که ما نمیابیم، خب میابیم. یه امر عدمیست، یعنی عدم ماده است، به عنوان مجرد میابیم اونها را، به نوع مجرد میابیم. پس این امر سوم دیگه وارد نیست به این صورت. فزهر من هازا ان الادراک لشی لیس مجرد العدم. خب حالا ملازم میفرمایید مجرد عدم، حالا کی گفته مجرد عدم؟ مجرد سلب علم که مجرد عدم باشه، مجرد سلب باشه، این که دیگه هر خیلی معلومه. اون تاریشون حالا اینا رو که می فرمان و اما مذهب استانی، یعنی حرف دوم ابن سینا را، نظر دوم ابن سینا رو میخواد نقل بکنه. حالا فعلا ظاهر این حرفا را افراد دیدن و استراب یافتن که حالا بعدشون تو محتن سوم مقام سوم بس همین حرفا را دوباره نقل میکنه. می فرمان نه، این حرفا ظاهرش اگر اینجوره باطن همون هست، حرفیست که ما گفتیم و همه هنگیم. حالا دیگه مسئله دوم بمونه و الحمدلله رفت.